کتاب زائران قریب، نویسنده گابریل گارسیا مارکز، مترجم صفدر تقی‌زاده، نشر مرغ آمین، چاپ اول بهار 1373، ضبط آزاد، تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ مرداد ماه 1375. گوینده فرانک آصفی، تکثیر کننده مریم اوجانی. با بررسی هورگن قدیمی.
این اثر ترجمه است از Strange Pilgrims 12 Stories by Gabriel Garcia Marquez, translated from the Spanish by Edith Grossman, Jonathan Cape, London. فهرست مقدمه مترجم 7. پیشگفتار چرا 12، چرا داستان، چرا زائران 11. سفر به خیر آقای رئیس جمهور 21. سنت 61. زیبای خفته و هواپیما 83. خوابهایم را می فروشم 93. من فقط آمدم که تلفن کنم 105. ارواح ماه اوت 131. ماریا دوس برازرس 137. 17 مرد انگلیسی مسموم 161. ترامونتانا 181. تابستان خوش دوشیز فوربس 191. روشنایی مثل آب است 211. رد خون تو بر برف 217. صفحه 7. مقدمه مترجم. در میان تنی چند از نویسندگان دنیا که به دریافت جایزه نوبل در ادبیات نائل آمدند و همچنان زنده و حی و حاضرند، گابریل گارسیا مارکز شاید تنها نویسنده‌ای باشد که هر کتاب تازه‌ای که می نویسد بیدرنگ به زبانهای زنده دنیا ترجمه می شود و به نقد در می آید و خوب یا بد نام او و نام آمریکای لاتین را بار دیگر بر سر زبانها می اندازد. دیگر نویسندگان پس از ایراد سخنرانی در مراسم دریافت جایزه نوبل انگار ناگهان از نفس می افتند و آثار تازه‌ای که در سطح جهانی بدرخشد یا دست کم برتر از آثار پیشینشان باشد خلق نمی کنند. منباب نمونه سال بلون، رمان نویس آمریکایی، در این 17-18 سالی که جایزه گرفته است نه تنها اثر برجسته‌ای نیافریده که در خود آمریکا هم دیگر کمتر نامش بر سر زبان هاست. آخرین کار گابریل گارسیا مارکز زائران قریب مجموع 12 داستان کوتاه است که پس از انتشار بیدرنگ به زبانهای زنده دنیا ترجمه و منتشر شده است. ترجمه این کتاب به زبان فرانسه عنوان 12 داستان کوتاه سرگردان نام گرفته است. همانطور که مارکز خود در پیشگفتار کتاب میگوید، بسیاری از این داستانها را پس از انتشار در نشریه های ادبی بار دیگر بازنویسی کرده است و لاجرم متن بعضی از داستان‌های این کتاب با داستان‌هایی که قبلاً در جاهای دیگر منتشر شده تفاوت‌هایی دارد. از آن گذشته سلیقه مترجمان مختلف نیز در برگرداندن داستان‌ها کمابیش تفاوت‌هایی در متن ترجمه پدید آورده است. زائران قریب کتابی که اکنون در دست دارید از روی ترجمه انگلیسی ادیت گراسمن از متن اسپانیایی به فارسی برگردانده شده است. در ترجمه یکی دو داستان کتاب نیز بنابر مقتضیاتی به ناگزیر تغییرات مختصری داده شده است که به گمان مترجم هر چند ظرافتی از دست داده در ساخت داستان‌ها تأثیر چندانی به جای نگذاشته است. زائران قریب تقریبا همزمان با ترجمه کتاب به زبان‌های زنده دنیا با چند ماهی تأخیر به فارسی ترجمه شده و بخش‌هایی از این ترجمه نیز با همکاری مینو مشیری با ترجمه فرانسه آن مقابله شده است و اگر اختلافی میان متن ترجمه انگلیسی و فرانسه بود که بود و گاهی بسیار هم تعجب آور بود، آن متنی که متناسب تر می نمود انتخاب شد، هرچند تعداد این موارد بسیار اندک است. گابریل گارسیا مارکز در این کتاب شیوه نوینی از روایت پردازی به دست داده و همانطور که خود گفته است چندین سال متمادی در جستجوی زبان و بیان و ساختار داستانی تازه‌ای کوشیده است و این خود می تواند یکی از رازهای توفیق نویسنده پرآوازه باشد که با هر کتاب تازه‌اش حادثه‌ای در عرصه ادبیات جهان می‌آفریند. صفدر تقی‌زاده. صفحه 11. پیشگفتار چرا 12، چرا داستان، چرا زائران. 12 داستان کوتاهی که در این کتاب آمده در 18 سال گذشته نوشته شده است. 5 داستان از این مجموعه پیش از اینکه به شکل حاضر درآید فیلمنامه و داستان‌هایی بوده که در نشریه‌های گوناگون به چاپ رسیده و یکی از داستان‌ها نیز شکل یک سریال تلویزیونی داشته است. 15 سال پیش داستان دیگری را ضمن مصاحبه با دوستی در ضبط صوت نقل کردم و آن دوست داستان را از روی نوار پیاده کرد و انتشار داد و اکنون من این داستان را بر اساس نسخه او بازنویسی کردم.
این کار تجربه خلاقه غریبی بوده است که باید به شرح آن پرداخت، حتی اگر صرفاً به این انگیزه باشد که کودکانی که می‌خواهند وقتی بزرگ شدند نویسنده بارایند، بدانند که هیچ داستانی نویسنده را چنان که باید ارضا نمی‌کند و وسوسه حک و اصلاح و بازنویسی از دلمشغولی‌های همیشگی اوست. موضوع نخستین داستان در اوایل دهه 70 به ذهنم رسید و حاصل خوابی الهام بخش بود که پس از 5 سال زندگی در بارسلون دیده بودم. خواب دیدم که در مراسم تشییع جنازه خودم شرکت کردم و با تنی چند از دوستانی قدم میزنم که لباس سیاه عزاداری به تن دارند، اما خوش و سرحالند. همه از با هم بودن خوشحال به نظر می رسیدیم و من از همه خوشحال تر، چون که مرگ برایم فرصتی عالی و کم نظیر فراهم آورده بود تا دوباره با دوستان آمریکایی لاتینیم دیدار کنم، قدیمی ترین و عزیزترین دوستانم، دوستانی که زمانی دراز آنها را ندیده بودم. در پایان با قاطعیت تمام به من تفهیم کرد که تا آنجا که به من مربوط می شود ضیافت به پایان رسیده است و کار من دیگر تمام است. گفت: تو تنها کسی هستی که نمی توانی از اینجا بروی. تنها در این هنگام بود که فهمیدم مردن یعنی دیگر هرگز دوستان خود را ندیدن، یعنی که از این دو راه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. نمیدانم چرا، اما آن خواب عبرت آموز را با آزمون دقیق هویت خودم تعبیر کردم و با خود اندیشیدم که این نقطه عظیمت خوبی است برای نوشتن درباره بلاهای عجیب و غریبی که بر سر مردم آمریکای لاتین در اروپا می آید. کشف دلانگیزی بود، زیرا که تازه کتاب پاییز پدرسالار، دشوارترین و پرماجراترین کتابم را به پایان برده بودم و نمیدانستم از آن به بعد تکلیفم چیست. دو سالی از موضوعهای داستانی که به ذهنم می رسید یادداشت‌هایی برمی داشتم، اما نمی دانستم با آنها چه کنم. از آنجا که دفتر یادداشتی در خانه نداشتم، شبی که تصمیم گرفتم کار را شروع کنم، بچه هایم یکی از دفترهای انشایشان را در اختیارم گذاشتند
و همانها بودند که در سفرهای مکرری که داشتیم آن دفتر را از ترس اینکه مبادا گم شود در کیف مدرسهشان نگه می داشتند. 64 موضوع داستان گرد آوردم و انقدر یادداشت از دقایق و جزئیات هر موضوع در اختیار داشتم که تنها کاری که باید می کردم این بود که بنشینم و داستانها را بنویسم. در سال 1974 وقتی از بارسلون به مکزیک برگشتم، بر من معلوم شد که این کتاب نمی تواند آن رمانی باشد که اول در نظر داشتم، بلکه مجموعه داستانهای کوتاهی است که بر اساس واقعیتهای ژورنالیستی استوار است، واقعیت هایی که باید با شگرت های زیرکانه شعری از نابودی نجات یابند. تا آن زمان 3 مجموعه داستان کوتاه منتشر کرده بودم. با این همه هیچ کدام از داستان ها چنان نطفه نبسته و نوشته نشده بودند که مجموعه یک پارچه به دست دهند. به عکس هر داستانی برای خود قطعه مستقل بود و زمینه دیگرگونه داشت و بنابراین فکر کردم که اگر بتوانم این 64 موضوع داستانی را به یک سیاق و به یک وحدت لحن و سبک درونی بنویسم، ذهن خواننده یک پارچه جلوه کنند، ای بسا که خود تجربه ای جذاب باشد.
دو داستان اول، رد خون تو بر برف و تابستان خوش دوشیزه فوربس را در سال 1976 نوشتم و چیزی نگذشت که آنها را در ویژه‌نامه های ادبی نشریه های گوناگون کشورهای دیگر منتشر کردم. همچنان بی وقف کار می کردم، اما در وسط داستان سوم، همان که موضوعش تشییع جنازه خودم است، حس کردم که بیشتر از نوشتن یک رمان خودم را خسته می کنم. همین وضع در مورد داستان چهارم هم پیش آمد. در حقیقت اینقدر نیرو نداشتم که آنها را تمام کنم. اکنون می دانم چرا. تلاشی که وقف نوشتن یک داستان کوتاه می شود به همان شدت تلاش در آغاز یک رمان است که همه چیز باید در همان پاراگراف اول توصیف شود. ساخت، لحن، سبک، ضرباهنگ، طول و گاهی حتی خلق و خوی یک شخصیت. آنچه باقی میماند لذت نوشتن است، صادقانه ترین و احترام آمیز ترین لذتی که میتوان تصور کرد. و اگر باقی عمر آدمی صرف تصحیح رمان نمی شود، به این علت است که همون شور و انضباط آهنینی که برای شروع رمان مورد نیاز است، برای پایان بندی آن نیز ضرورت دارد. اما یک داستان کوتاه نه آغازی دارد نه پایانی، یا از کار در می آید یا در نمی آید، و اگر در نیاید، تجربه خود من و تجربه دیگران نشان می دهد که بیشتر وقتها برای حفظ سلامتی آدمی بهتر آن است که یا طریق دیگری را در پیش گیرد یا داستان را در سبد آشغال بیاندازد. کسی که حالا به یادش نمی آورم این نکته را با این جمله تسلی بخش روشن کرده است: نویسندگان خوب را بیشتر برای آنچه پاره می کنند قدر می شناسند تا برای آنچه منتشر می کنند. درست است که من دست نوشته ها و یادداشت های اولیه‌ام را پاره نکردم، اما در عوض کار بدتری کردم، آنها را به دست فراموشی سپردم.
یادم می آید که اون دفتر اشها تا سال 1978 روی میز کارم در مکزی در زیر انبوهی از کاغذ پاره های دیگر گم و گور شده بود. یک روز که داشتم دنبال چیز دیگری می گشتم، متوجه شدم که مدت هاست دفتر را ندیدم. این چندان مهم نبود، اما وقتی مطمئن شدم که حقیقتا دیگر روی میز کارم نیست، وحشتم گرفت. همه گوشه و کنار خانه را گشتیم، مبل ها را جابجا کردیم، قفسه های کتاب خانه را جلو کشیدیم تا مطمئن شدیم پشت کتاب ها نیفتاده باشد، و خدمتکاران خانه و دوستانمان را چنان سوال پیچ کردیم که هرگز قابل بخشش نیست. اما اثری از دفتر نبود، تنها احتمال امکان پذیر یا باورپذیر این بود که ضمن یکی از یورش های مکرری که به کاغذها بردم تا نیست و نابودشان کنم، کتابچه یادداشت هم در میان آشغال ها گم و گور شده باشد. واکنش خودم را هم به حیرت انداخت. موضوعهایی که تقریبا 4 سالی بود فراموششان کرده بودم، برای من دغدغه خاطر و مسئله وجدانی شده بود. در این تلاش که به هر قیمتی شده باید آنها را پیدا کنم، با چنان مصیبتی که دست کمی از مصیبت نوشتن نداشت، توانستم یادداشت‌های مربوط به 30 داستان را بازسازی کنم. از آنجا که همین تلاش برای یادآوردن موضوع داستان‌ها خود همراه با پاکسازی هم بود، با کمال بی‌رحمی داستان‌هایی را که هیچ امیدی به نجات آنها نبود حذف کردم. 18 داستان باقی ماند. این بار دیگر تصمیم داشتم که بی‌وقفه بنویسم، اما چیزی نگذشت که فهمیدم شور و شوقم را نسبت به آنها پاک از دست دادم، و با این همه به عکس توصیه‌ای که خودم همیشه به نویسندگان جوان می‌کنم یادداشت‌ها را دور نریختم.
در عوض بایگانیشان کردم با این تصور که شاید روزی به کار آیند. وقتی وقایع نگاری یک مرگ از پیش اعلام شده را در سال 1979 شروع کردم، بار دیگر این واقعیت بر من آشکار شد که در وقفه ای که بین نوشتن کتاب ها ایجاد می شود، کم کم تنبلی مرا می گیرد و دیگر دست و دلم به کار نمی رود و شروع کار برایم سخت دشوار می شود. به همین دلیل بود که بین اکتبر 1980 و مارس 1984 بر آن شدم تا برای نشریه های کشورهای مختلف هر هفته یک ستون مطلب بنویسم. این کار یک جور انضباط و ریاضت بود تا دستم همچنان گرم بماند. آنگاه به نظرم رسید که مشکل کلنجار رفتن با مواد و مصالح آن دفتر یادداشت، در واقع پیدا کردن ژانر ادبی مناسب آنها بود. این یادداشت‌ها باید در واقع شکل قطعه‌های روزنامه‌ای پیدا کنند و نه داستان. اما بعد از انتشار 5 ستون مطلب بر اساس آن یادداشت‌ها، دوباره نظرم تغییر کرد. فکر کردم بهتر است به صورت فیلم سینمایی درآیند و به این ترتیب 5 فیلم سینمایی و 1 سریال تلویزیونی تهیه شد. آنچه هرگز پیش‌بینی‌اش را نمی‌کردم این بود که کار در زمینه ژورنالیسم و سینما بعضی از فکرهایم را درباره این داستان‌ها دگرگون کند، طوری که وقتی آنها را به شکل نهایی درآوردم و خواستم فیلمنامه‌شان کنم، بایستی چنان دقت می‌کردم که با منقاش نظریه‌های پیشنهادی کارگردانان را از نظریه‌های خودم جدا کنم.
در حقیقت ضمن همکاری همزمان با 5 شخصیت مختلف آفرینشگر عالم سینما، روش تازهی در نوشتن داستان‌ها به ذهنم رسید. داستانی را به هنگام فراغت شروع می‌کردم. وقتی خسته می‌شدم یا برنامه پیش‌بینی نشده‌ای پیش می‌آمد، کنارش می‌گذاشتم و بعد دست به کار داستان دیگری می‌شدم. 1 سال آندی که گذشت، 6 موضوع از 18 موضوع داستان را به سبد آشغال انداختم. در میان آنها داستان تشییع جنازه خودم هم بود، چون هرگز نتوانستم داستان را به آن شکل پرشور و شادمانی در بیاورم که در خواب دیده بودم. با این همه به نظر می آمد که باقی داستان‌ها سرنوشت درازی در پیش دارند و اینها همان 12 داستانی هستند که در این مجموعه آمدند. سپتامبر گذشته پس از 2 سال کار نامنظم آمادگی چاپ شدند و اگر در آن لحظه های آخر کار دوچار آن تردید کشندی که همه وجودم را می جوید نمی شدم، چه بسا که از سرگردانی بی پایان و رفت آمد به درون و بیرون به ظرف آشغال نجات پیدا می کردن. از آنجا که محل وقوع داستانها را در شهرهای مختلف اروپایی از روی حافظه از راه دور توصیف کرده بودم، میخواستم از دقت و درستی خاطره‌های خودم پس از گذشت 20 سال مطمئن شوم. این بود که برای آشنایی دوباره و تجدید خاطره با بارسلون و ژنو و روم و پاریس به سفری شتاب زده دست زدم. حتی یکی از این شهرها هم ربطی به خاطره‌های من داشتند. بر اثر دگرگونی حیرت انگیز همه این شهرها همچون سراسر اروپای امروز به صورت غریبی در آمده بودند. خاطره های باقی من به ارواح می ماندند، اما خاطره های ساختگی هم چنان باورپذیر بودند که جای واقعیت را گرفتند. این بدان معنی بود که نمی توانستم مرز میان سرخوردگی و نوستالژی را تشخیص دهم. راه حل نهایی همین بود. سرانجام به آنچه که برای کامل کردن کتاب بیش از هر چیز نیاز داشتم دست یافتم، چیزی که تنها در گذر سالها به دست می آمد، پرسپکتیو یا دورنمای زمانی. وقتی از اون سفر خوش عاقبت برگشتم، همه داستانها را در عرض 8 ماه پرتب و تاب از نو بازنویسی کردم و به علت شک و بدگمانی سودمندم در این که نکند همه اون تجربه های 20 سال گذشتم در اروپا نادرست باشد، دیگر ناچار بودم از خودم بپرسم که واقعیت زندگی در کجا پایان می‌یابد و تخیل از کجا آغاز می‌شود. آنگاه روان نوشتن چنان روان شد که گاهی حس می‌کردم که انگار فقط به خاطر نفس لذت بردن از داستان سرایی است که دارم می‌نویسم، چیزی که خود یکی از احوالات گوناگون بشری است که شباهت زیادی به حس سبکبالی دارد. از آنجا که همزمان روی داستان‌ها کار می‌کردم و آزاد بودم که دائم از این داستان به آن داستان بپردازم، چشماندازی چنان گسترده یافتم که مرا از ملال نوشتن آغازهای پی در پی نجات داد و در عوض کمکم کرد تا زواید ناشی از بی‌دقتی و تناقضات ویرانگر را پیدا کنم. به گمانم بدین گونه بود که توانستم سرانجام مجموعه ای از آن داستان‌های کوتاهی فراهم آورم که به آنچه همیشه می‌خواستم بنویسم نزدیک‌تر است. و این همان مجموعه است، مجموعه ای که پس از آن همه سرگردانی ها و جا به جایی ها و تلاشش برای از سرگذراندن ناهنجاری های بلا تکلیفی اکنون بر سر سفره حاضر و آماده شده است. همه داستان ها به جز 2 داستان اول در یک زمان تمام شدند و تاریخ آغاز کار روی هر داستان در ذیل آن آمده است. ترتیب داستان ها در این کتاب به همان شکلی است که در دفتر یادداشت بود. همیشه فکر می‌کردم که نسخه‌های تازه هر داستان کوتاهی بهتر از نسخه‌های پیشین آن است. پس در این صورت چگونه می‌توان فهمید دام است؟ درست به همان روال که هر آشپزی خود می‌داند دستپختش که آماده است و این شگرد کار تابع هیچ قانون عقلایی نیست، بلکه تابع جادوی غریزه است. با این همه برای اینکه مبادا وسوسه شوم، داستان‌ها را بازخوانی نمی‌کنم. همونطور که هرگز هیچ یک از رمان‌هایم را هم از بیم آن که مبادا پشیمان شوم که چرا اصلا آنها را نوشتم دوباره نخواندم. خوانندگان خود می دانند با آنها چه کنند. خوشبختانه اگر این زائران غریب سفرشون در سبد آشغال هم به پایان برسد، درست همچون سرخوشی بازگشت به خانمان است. گابریل گارسیا مارکز، کارتاجنا دوی اندراس، آوریل 1992.
صفحه 21. سفر به خیر آقای رئیس جمهور. روی نیمکتی چوبی زیر برگ‌های زرد پارک خالی و خلوت نشسته بود و قوهای خاکستری رنگ را تماشا می‌کرد و هر دو دستش را روی دسته نقره‌ای عصایش تکیه داده بود و به مرگ می‌اندیشید. در نخستین دیدارش از ژنو، دریاچه آرام و روشن بود با مرغان دریایی اهلی که از دست مردم غذا می‌خوردند و زنانی با آن یقه‌های چیندار و چترهای آفتابی ابریشمی که چشم به راه مشتری بودند و به پریان ساعت 6 بعد از ظهر می‌ماندند. اکنون تنها زنی که در دیدرسش بود، زنی بود که روی اسکله خالی گل می‌فروخت. برایش قبول این واقعیت بسیار دشوار بود که زمان می‌تواند نه تنها در زندگی او که در تمامی دنیا این همه تباهی پدید آورد. او هم یکی دیگر از آدم‌های ناشناس این شهر، شهر ناشناسان برجسته بود. کت و شلوار سرمه‌ای راه راه به تن داشت با جلیقه زری دوزی شده و کلاه شق و رق یک قاضی بازنشسته و سبیل خودنمای یک تفنگچی، موی پرپشت و کبود پیچ پیچ رومانتیک، دست های یک نوازنده چنگ با حلقه ازدواج مرد زن مردهی در انگشت دست چپ و چشم های پرنشات.
تنها فرسودگی پوست بود که از نو سلامتیش خبر می داد. با این همه در 73 سالگی ظرافت و برازندگیش چشمگیر بود. آن روز صبح اما خود را از عالم آن همه غرور و نخبت به دور می دید. ایام عزت و شوکت را برای همیشه پشت سر گذاشته بود و اکنون تنها سالهای مرگ را پیش رو داشت. بعد از دو جنگ جهانی به ژنو بازگشته بود تا سرانجام از علت دردی که پزشکان مارتینیک تشخیص نداده بودند سر درآورد. در نظر داشت که بیش از دو هفته آنجا نماند، اما حالا تقریبا 6 ماهی بود که با معاینات خسته کننده و تشخیصهای مبهم سر و کار داشت و پایان کار هم به این زودی ها معلوم نبود. برای یافتن علت درد، کبد و کلیه ها و لوزالمعده و پروستات و هر جای دیگری را که محل درد نبود معاینه کردند. تا آن پنجشنبه ملال‌انگیز که ساعت 9 صبح در بخش اعصاب درمانگاه با پزشکی ناشناس از میان آنها همه پزشکانی که به سراغشان رفته بود قرار ملاقات داشت. مطب پزشک به حجره‌ای در صومعه راهبا می‌مانست و پزشک هم آدمی ریز نقش و جدی بود که شست شکسته دست راستش را گچ گرفته بود. چراغی را که خاموش کرد عکس ستون فقراتش روی صفحه نورانی ظاهر شد، اما فکر نمی کرد عکس خودش باشد تا اینکه دکتر با چوب اشاره نازکی محل اتصال دو مهره پشت را پایین کمرش نشان داد. گفت درد شما اینجاست. برای او موضوع چندان هم ساده نبود. درد کمرش مرموز و نایافتنی بود و گاهی انگار در دنده های پهلوی راست و گاهی زیر شکم بود و غالبا ناگهان در کشاله رانش تیر می کشید و بی هوا غافلگیرش می کرد. دکتر بیان که از جا به جنبد به حرفایش گوش می داد و چوب اشاره روی صفحه روشن بی حرکت مانده بود. گفت همین است که ما را اینقدر گمراه کرده. حالا دیگر می دانیم محلش همینجاست. آنگاه انگشت اشارهش را روی گیجگاه پیرمرد گذاشت و با دقت گفت هرچند اگر درستش را بخواهید جناب رئیس جمهور، همه دردها اینجاست. شیوه طبابتش چنان با احساس و نمایشی بود که تشخیص نهاییش بس نجات بخش می نمود. ریاست جمهور می بایستی خود را برای عملی خطرناک و گریزناپذیر آماده کند. پرسید که چقدر احتمال خطر می رود و پزشک پیر او را همچنان در عالم ابهام باقی گذاشت. پاسخ داد دقیقاً نمی شود گفت. چند لحظه پیش توضیح داده بود که خطر این پیشامدهای مهلک کم نیست و حتی احتمال خطر انواع گوناگون فلج در مقیاس‌های مختلف هم در پیش است. اما با پیشرفت‌های پزشکی در فاصله میان دو جنگ دیگر زمانه این گونه ترس‌ها گذشته است. دکتر نتیجه گرفت نگران نباشید، کارهایتان را رو به راه کنید و با ما تماس بگیرید، اما فراموش نکنید که هرچه زودتر بهتر. صبح خوبی برای هضم این خبرهای ناگوار آن هم در بیرون از خانه نبود. صبح زود از هتل بیرون آمده بود بیان که پالتوی بپوشد، زیرا که از پشت پنجره آفتابی درخشان دیده بود و سلانه سلانه از شومن دو بوسولی محل بیمارستان تا جاردن انگله آن پناهگاه عاشقان پنهانکار قدم زده بود. یک ساعتی را آنجا وقت گذرانی کرده بود و با آغاز پاییز جز مرگ به هیچ چیز دیگری نیندیشیده بود. دریاچه مثل دریای خشمناک طوفانی بود و باد سرکشی مرغ‌های دریایی را به وحشت انداخته بود و آخرین برگ‌ها را تارمار کرده بود. رئیس جمهور سرپای ایستاد و به جای آنکه از گل فروش گل مینایی بخرد، از باغچه پارک یک گل مینا چید و در سوراخ یقه کتش جا داد. زن گل فروش مچش را گرفت، با لحنی آزرده گفت موسیو، این گلها مال زمین خدا نیست، مال شهرداری است. اما او محلش نگذاشت و با گام‌های سری از او دور شد. عصا را از وسط به دست گرفته بود و گهگان را با لاغیدی میچرخاند. پرچم‌های کنفدراسیون را که با وزش باد دیوانوار برهم می‌خوردند، با سرعت هرچه تمام‌تر از روی پونت دو مونت بلان پایین می‌کشیدند و آن فواره‌های شکوهمند را که تاجی از کف بر سر داشتند زودتر از معمول بسته بودند. رئیس جمهور کافه پاتوق خود را روی اسکله نشناخت، زیرا سایبان سبز بالای در ورودی را برداشته بودند و بساط روی ایوانهای پوشیده از گل و گیاه تابستانی را تازه جمع کرده بودند. درون کافه چراغ‌ها وسط روز روشن بود و دسته چهار نفری سازهای زهی قطعه ای از آثار موزارت را با هیجان تمام می نواخت. رئیس جمهور از روی پیشخوان روزنامه از میان توده روزنامه های کنار گذاشته شده مشتریان برداشت، کلاه و عصایش را روی جارختی آویخت، عینک دور طلاییش را به چشم گذاشت تا پشت پرت افتاده ترین میزها روزنامه را بخواند و تنها در آن لحظه بود که فهمید پاییز فرا رسیده است. صفحه اخبار جهان را خواند، همون صفحه‌ای که گهگاه در آن خبری نایاب از آمریکای لاتین پیدا می‌کرد. همچنان از صفحه آخر به صفحات جلوتر می‌آمد تا اینکه دختر پیشخدمت بطری روزانه آب معدنی‌اش را آورد. بنا به تجویز دکتر بیش از 30 سال بود که عادت خوردن قهوه را ترک کرده بود، اما گفت اگر یقین می‌کردم که مردنی هستم دوباره شروع می‌کردم. شاید حالا دیگر وقتش رسیده بود. با فرانسه عالی سفارش داد یک فنجان قهوه هم بیاورید و بیان که به معنای دو پهلوی آن توجهی داشته باشد تاکید کرد به سبک ایتالیایی، آنقدر غلیظ که مرده ای را از خواب مرگ بیدار کند. قهوه را بی شکر جرعه جرعه نوشید و بعد فنجان را روی نلبکی وارونه گذاشت تا لرب قهوه پس از آن همه سال سر فرصت شکلی بگیرد و سرنوشت او را رقم بزند. مزه قهوه که جذب شد لحظه او را از اندیشه های غم‌انگیز وارهاند. چند دقیقه بعد چنان که گویی این هم خود بخشی از همون فال قهوه است حس کرد کسی به او نگاه می کند. با بی‌اعتنایی روزنامه را ورق زد و بعد از بالای عینک نگاهی انداخت و مردی را دید که رنگ پریده با صورت تراشیده و کلاه اسپورت و کتی با تودوزی پوست گوسفند. مرد به یک باره چشم از او برداشت تا نگاهشان به هم نیفتد. چهرهش آشنا بود. در سرسرای بیمارستان چند باری از کنار هم گذشته بودند. وقت تماشای قوها اتفاقا با او برخورد کرده بود که در پورا سوار بر موتورسیکلت دیده است. اما پیرمرد هیچگاه فکرش را هم نمی کرد یک کسی او را شناخته باشد. با این همه این تصور را هم نادیده نمی گرفت که ممکن است این هم از آثار اوهام دردناک تبعید باشد. همچنان که با فراغ بال مطالعه روزنامه را به پایان رساند، بر نوای دلنگیز و ویولنسر برهامس در پرواز بود تا اینکه زور درد بر آن موسیقی تسکین بخش غالب آمد. بعد به ساعت کوچک طلا و زنجیری که در جیب جلیقه‌اش بود نگاه کرد و با آخرین جرعه آب معدنی دو قرص آرام بخش نیمروزیش را خورد. پیش از آن که عینکش را بردارد در لرد قهوه سرنوشتش را بازخواند و لرزه‌ای سرد بر اندامش افتاد. آینده ای نامعلوم دید. سرانجام صورت حساب را پرداخت، انعام گدامنشانه ای روی میز گذاشت، عصا و کلاهش را از روی جارختی برداشت و بیان که به مردی که به او خیره شده بود نگاه کند به سمت خیابان را افتاد. سرخوش قدم بر می داشت. از کنار بستر گلهایی که باد پریشانشان کرده بود پیچید و فکر کرد که از مخمصه نجات یافته است. اما در آن هنگام بود که صدای قدم‌های پشت سر خود شنید و وقتی در نقش خیابان پیچید درنگ کرد و سر را تا نیمه چرخاند. مردی که دنبالش راه افتاده بود ناگزیر شد ناگهان بایستد تا با او برخورد نکند و با چشم‌های وحشت زده از فاصله بسیار نزدیک به او نگاه کرد. زیر لب گفت: جناب رئیس جمهور. رئیس جمهور بیان که لبخندش را فرو بخورد یا نشاط صدایش را از دست دهد گفت: به آنهایی که به تو پول دادند بگو به خیال خودشان باشند، من کاملا سالم و تندرستم. مرد که از سنگینی وقار رئیس جمهور در هم شکسته بود گفت: هیچ کس به اندازه من از این موضوع با خبر نیست، من در بیمارستان کار میکنم. طرز بیان و آهنگ و صدا و کمرویش از خصلت‌های خام اهالی جزایر کارائیب بود. رئیس جمهور گفت: نکند شما دکتر باشید؟ کاش بودم قربان، من راننده آمبولانسم. رئیس جمهور که به اشتباه خود پوی برده بود گفت: معذرت می‌خواهم، کار سختی است. نه به سختی کار شما قربان. یک راست به او نگاه می‌کرد، با هر دو دست به عصا تکیه داده بود و با کنجکاوی تمام از او پرسید: کجایی هستی؟ اهل جزایر کارائیب. رئیس جمهور گفت این را می دانستم، اما کدام کشور؟
مرد گفت کشور شما قربان، و دستش را دراز کرد. اسم من هومرو ری است. رئیس جمهور بیان که دستش را رها کند شگفت زده به میان حرفش دوید. گفت عجبا چه اسم قشنگی. هومرو آرام گرفت. مرد گفت دنبالش بهتر است، هومرو ری دولاکازا. من هومر سلطان خانه خدا هستم. در وسط خیابان تیغ برنده سوز زمستانی به تن بی‌حفاظ آنها هجوم برد. رئیس جمهور تا مغز استخوان می‌لرزید و می‌دانست بی‌پالتو نمی‌تواند خود را به دو کوچه آن طرف‌تر برساند. به رستوران ارزان قیمتی که غالباً در آنجا غذا می‌خورد. پرسید نهار خورده‌ای؟ هومرو گفت من هیچ وقت نهار نمی‌خورم. غذای من یک وعده در روز، آن هم شب‌ها در خانه است. رئیس جمهور با همه هیبت و هیمنه خود گفت حساب امروز را از روزهای دیگر جدا کن. بیا نهار را مهمان من باش. بازویش را گرفت و با آن سوی خیابان به سمت